کنم. من وقتی استراب میگیرم میتونم راه برم، میتونم نفس عمیق بکشم، اینها میتونه به من کمک کنه. نکته بعدی، تلاش کنید به جای حرف زدن اقدام کنید. شما وقتی من میگم اقدام کنید، یعنی بیایید اون مسئله رو بنویسید، بارش مغزی رو در خودتون ایجاد کنید، راه حل‌های احتمالی رو لیست کنید و از بین اون راه حل‌ها اون راه حلی که قابلیت اجرا داره رو به کار بگیرید. و در پایان میخوام بگم که تاب‌آوری یک مهارتیه که به افراد کمک میکنه که با مشکلات و استرس و چالش‌های زندگی خودشون روبرو بشن، از اون عبور کنن و به نوعی در مقابله با چالش‌های زندگی مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنن. به طور کلی تاب‌آوری مثل یک سپر دفاعی میمونه که سلامت روان شما رو حفظ میکنه و کمک میکنه که شما حالتون خوب باشه. گاهی وقتا ممکنه از شما پرسیده بشه خب بین تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری تفاوت وجود داره؟ ببینید، تاب‌آوری یک تواناییه که بلند مدت تره، ولی انعطاف‌پذیری یک ظرفیت سازگاری با تغییرات کوتاه مدته. ولی تاب‌آوری یک ویژگی هست که اگر در شما نهادینه بشه قطعا خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه و به شما کمک کنه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد که در کنار شما باشیم. شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
اینجا رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم برمیگردوندیم، با آمبولانس بیمار رو منتقل میدادیم بیمارستان و جلوی در بیمارستان تحویل میدادیم برمیگشتیم.
من یادم دفعه اولی که ما رو بردن یکی از بیمارستان هومه آبادان، بیمارستان علی بن ابی طالب بود و ما فقط یه تپه کوچیکی رو میدیدیم، هیچی نبود، یعنی بیابونی بود و بعد دیدیم که دری فقط داره و بعد که رفتیم داخل دیدیم مثل شهری اون زیر، یعنی واقعا یک بیمارستان که شاید امکاناتش شاید بهتر از بیمارستان های داخل شهر بود، اتاق عملش مجهزتر بود.
این نیست، 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردن، هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد.
چرا مهران مهران بود، عزیز بود و بزرگ. آنقدر عزیز بود که نمی دانستی تعبیر عزت مهران است یا عزت تعریفی از مهران. در غایت بیماری هم عزیز بود، حتی بر روی تخت بیمارستان. آنهایی که او را می شناسند گواهی می دهند. بپرسید او چگونه بود. همگان از آن داشتند به بزرگی او و صلابت کم نظیرش. با شما می گویم از افتادگیش در عین بزرگی. آنهایی که می شناسندش تأکید می کنند که دو خصوصیت عجیب در او قرین شده بود: افتادگی در عین جسارت و بیباکی، و به راستی یادش بخیر روزهای جبهه و جنگ، هنگامی که مشکلی برای من پیش می آمد با دقت به گوشه خیره می شد و گوش می کرد. سپس تبسمی می کرد و تو نمی دانستی که آیا از فرط مهربانی است یا از سر بزرگی و بزرگواری. گاهی مزاحی می کرد تا بیش از این فکرت درگیر چند و چون قضایا نشود. آقا مهران به جبهه می رفت و جایش خالی بود و تو می فهمیدی که او مرد بیرون و درون است، مرد علم و عمل، مرد دانایی و توانایی، مرد اندیشه و اثبات. یادش به خیر گردان یازه را گرهان عمار، و او در یک قدمی شهادت و وصال یار. خدا خواست که او بماند برای ما که نیاز به او داشتیم، و برای خودش که قرار بود شاهد بعد از جنگ هم باشد و شهادتش کامل شود و شرح اشتیاق و تمنا را از آغاز تا پایان بخواند تا لذت وصال را آنچنان که باید بچشد. آری، مهندس حریرچیان آموخت و تعلیم داد، هدایت شد و هدایت کرد، ریاضت کشید و شکیبایی پیشه کرد، به جهاد در راه خدا رفت و جانبازی کرد و بالاخره با بیماری طاقت فرسا زورآزمایی نمود. اسباب بزرگی همه را آماده کرد. به قولی آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی داشت.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان دهون قلتیه به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم. و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ستاده امداد و درمان جنگ اون موقع نزدیک همین پل خواجو بود، یه ساختمونیه که الان در اختیار فکر میکنم تأمین اجتماعی است. اینجا ستاده امداد و درمان جنگ بود و آقای شادی و آقای دکتر معتمدی اون موقع مسئولش بودن و ما رفتیم درخواست دادیم. اونا هم اول خوب یه خورده منفی برخورد کردن، چپ چپ نگاه کردن، ولی خب فشار نیاز به نیرو هم وجود داشت. در هر حال راضی شدن و اولین اعزام من از طریق ستاد امداد درمان دقیقا دی ماه سال 1365 15 سالم بود اعزام شدم. رفتم اهواز، توی اهواز هم مجددا منو معرفی کردن به ستاد امداد درمان اهواز و اتفاق قشنگم که افتاد نزدیک هم ایام در واقع امتحاناتمون بود و من فکر میکردم که حالا این همین درس و بحثی که الان من توی دبیرستان شهید رجایی کنار مسجد الکریم توی خیابان بزرگ مهدارم میبینم همونجا رو میتونم تو جبهه هم داشته باشم. تمام وسایل درسیم رو، همه 10-13 جلد کتاب دوره دوم دبیرستانم رو به اضافه دفتراش همه رو داخل یه ساکی ریختم. خیلی هم سنگی بود، منم خب کوچیک بودم جسم و این وزنش هم زیاد بود. با زحمت اینجا یه اتوبوس فراهم کردن، ما رو سوار کردن، گفتم برو اهواز و برو ستاد امداد درمان اونجا خودت معرفی کن. ما هم رفتیم نگاه به ما کردن، نگاه به کتاب و کیف کردن، گفتم آقا احتمالاً اشتباه اومدید شما. خب ما سمت شدیم، پافشاری کردیم که نه ما اومدیم و من حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان به دلیل اینکه حالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدید تر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد، اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان، با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم ولی وارد لشکر امام حسین وارد بهداری شدم و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم دیگه، گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله این توضیح رو دادم خدمتتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه،
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ و مقدم.
هنوزم ادامه داره گریه های مادرم، سر خاک یکی از همون گلای پرپرم، هنوزم بغض گلو گیر پدر بغض منه، هر دفعه که سر باشم باز خرم شهریم، تا بعد اهل همین جا با تو من هم شهریم.
تا یاد یاران دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دستم که توام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویند، از آن می گویند، از آن، از آن.
از آن میگوید.
ای شکوه بی پایان و ای بهترین آواز، کلامم را بر وجود پرمهرت آغشته می کنم تا نوری از ایمان بر لحظاتم بتابد. ای مفهوم زندگی، به نام خالق شیرین ترین ثانیه ها. درود بر شما شنوندگان گرامی و سحرخیزان عزیز. الهی که قلبتون لبریز از آرامش و جسمتون سر تا سر سلامتی و آسایش باشه. با ما همراه باشید.
هر که شد محرم دل در حرم یار به ما، هر که شد در حرم یار به ما، من که این کار ندارست در این کار به ما،
در این کار
اگر از پرده برون شد دل ما، اگر از پرده برون شد دل ما، ایک مکان شکر ایزد که نه در پرده پندار صدای سخن عشق ندیدم خوشتر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند یادگاری که در این گنبد دوار بماند گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمار شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمار
چند روز پیش که داشتم از سر کار برمیگشتم چشمم به پیرمرد نیازمند و عزیزی افتاد که داشت خورده نونای میز نونوایی رو جمع میکرد. همونایی که موقع جمع کردن نون میفتن روی میز و ما بهشون اهمیتی نمیدیم. یکم از خودم خجالت کشیدم. آخه همین چند ساعت پیش بعد از صبحانه وقتی دیدم نونها خوش شدن انداختمشون تو سطل آشغال. در حالی که میتونستم بذارم برای غذاهایی مثل سوپ و آبگوشت و اینجور چیزا به جای این که دور بندازمشون. نمیدونم شما خدایی نکرده چقدر اهل اسراف هستید. ولی به نظرم تا جایی که میتونیم نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته. مخصوصا تو مصرف خوراکی ها و یا مثلا همین آب که تو کشورمون انقدر با ارزش و مهمه. خب چرا باید هدر بره؟ لازمه که بیشتر در مورد موضوع برنامه ریزی بکنیم. یا مثلا به اندازه بخریم و به اندازه و درست مصرف کنیم. مولا علی علیه السلام فرمود که هر که اسراف کند ظلم کرده است. بله به نظرم این ظلم میتونه خیلی مهم باشه و خیلی گسترده باشه. از ظلم به آدمایی که باشون زندگی میکنیم گرفته تا بدی کردن به نسلهای بعد و حتی کسایی که هیچ وقت اونها رو نمیبینیم. امیدوارم که ما هم بتونیم درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم و مدیریت مصرف داشته باشیم.
دکتر نوفل یک کتابی دارد به نام القرآن و العلم الحدیث، ترجمه فارسی هم شده به نام قرآن و علوم روز. ایشون در اونجا یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه مقدار کسانی که با تلاوت قرآن، با شنیدن قرآن مسلمان شدن قابل شمارش نیست. بعد نمونه هایی ذکر میکنه، کسایی که با شنیدن، به اون شخص فارس بود قرآن میخوندن اشک میریخ، میگفتن تو که عجمی فارسی مگه میفهمی این قرآن رو؟ هیچی متوجه نمیشد عربی. میگفت فارسم عجمم عربی متوجه نمیشم اما دلم قرآنیست، احساس میکنم این آیات منطبق با فطرتمه. سید قطب میگه تو کتابش دیگه، سید قطب یه تفسیری دارد به نام فی ظلال القرآن که این قصه‌ای که عرض میکنم در جلد چهارمش آورده، در تفسیر نمونه هم در جلد هشتم این قصه آمده. خود ایشان میگه، میگه من در یه سفری که نیویورک میرفتم و با کشتی هم میرفتیم، 4-5 تا مسلمان بودیم، یه نماز جمعه خواندیم رو عرشه کشتی. مسیحی هایی که تو اون کشتی بودن دور ما حلقه زدن گوش میکردن. بعدشون میگه یه خانمی که مال یوگسلاوی بود آمده بود پیش من گریه میکرد، میگو من هیچ عربی بلد نیستم ولی نمیدانم این کلماتی که تو میگی چرا دل منو تکان میده. ترا اعینهم تفیض من الدم، اشک من جاری میشه. جاذبه قرآن است، این کتاب چهار ویژگی دارد. یکی موعظتون من ربکم، دوم و شفاء لما فی الصدور، شفاست، هم بیماری های روحی هم بیماری های جسمی، شفاء لما فی الصدور، سوم و هدن، کتاب هدایت.
یا حیو یا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوا